আমরা বসে আস বসে কিন্তু ঐতিহাসিক হচ্ছে না যে যে চাকরি করবেন
گفتم چند مجهول داره، یکی معنای حجیت باید معلوم بشه،
یکی مسئله اماره یا اصل بودن و ملاکش باید معلوم بشه، یکی مسئله قانون کل ما بالعرض باید تکلیفش معلوم بشه، مسئله مراتب حکم و اشتراک احکام باید معلوم تکلیفش معلوم بشه. بعد همه اینها رو ما باید بریزیم رو هم، جمع سالم بین نظرات مختارمون تو همه این ابواب بکنه.
و چی در میاد پس؟
باید ببین. کاری نیست که هنری میخوان ها. یعنی بزرگان محققین از اصولیین الان دیدید یه الان فصلی که عبارت چو خوندیم دیدید آقای اصفهانی با تمام عظمت و جلالت قدرش به چه ورطه‌ای وارد شده بود. آقای مظفر جلوشو سرگرد بگیر.
آن نقلش درست آقای مظفر بارستان؟
عبارت مانده.
خیلی بعیده آقای شما.
شما بعد از 3 سال ما جون کندیم با تون کار کردیم تا حالا میبینید بعیده. این که من هی از اول اصول فقهی میگفتم مراتب و حکم، اشتراک احکام، حجیت لغوی اصولی هی علی روزا میخوندم براتون. بگردید. اگر شما هم روزا رو 3 سال گوش ندید، بعد که بیاید اینجا میبینید نه حرف درستی. بعد ان تقدم انه لا يصح وصف قاعده العمل للشاك اي قاعده كانت بالحجه في باب الامارات. اینجا این دیگه حالا که دانسته شد که صحیح نیست وصف قاعده عمل، وصف قاعده عملیه به حجت در باب امارات یتزه لن، واضح می شود که لا يصح وصف القاعده بالاماره، قطعا اینا اماره نیستن. و خود این جمله از آقای مظفر خودش خب واضحه دیگه، وقتی که حجیت اصولی نیستن پس اماره هم نیستن، اما این مصادره به مطلوبه. این آقای مظفر ارزش این فصلش رو با عبارت میاره پایین. چرا؟ قول قائل لا یقول، حالا که زوره یا علی مدد فس ما عنوان حجت باب امارات هم عوض میکنیم. مگه ما قسم حضرت عباس باریم که او حجت اصولی باشه با اصطلاح، بعد حالا این داخله حجت اونجا نشه. تازه اگه ایتوری قدما هم همه حجت همه استصحاب اماره میدونستنه، حجت اونجا رو عوض میکنه. این عباره ببین، اینا که میگم هر کدوم از اینا، اگر ما شروع هر فصل رو با سوال منطقی خود فصل شروع کنیم خیلی مهمه. آقای مظفر متفرعش کرده بر فصل گذشته. من تو توضیح هم در واقع نشون دادم که وجه ارتباط این فصول با هم چیه، اما وجه انفرادشون و این سوال‌های مختص هر فصل چیه، اونا رو دیگه وجه مفارقت و وجه مشابهتاشو باید حفظ کنید. یستزه لک لا یسه وصول قاعده یعنی استصحاب بالاماره فانه تكون امارتن علا ای شیء. آقا اماره رتبه 1 بود، میخواست یه رتبه 2 رو استنباط کنه، میخواست آلت استنباط باشه برای رتبه 2. میگه که ای اگه بخواد اماره بشه، استصحاب اگه بیاریم تو اماره یعنی بیاریمش تو رتبه 1، بعد رتبه 2 مون چیه؟
تطبیق
دیگه نداریم.
نمیدونم
استنباط چیه و علا ایه حکمه و لا فرق فی ذلک بین قاعده الاستصحاب و بین غیر الاستصحاب من الاصول العملیه، همه اینها رتبه دومه. و القواعد الفقهیه بازن
به بحث اول اقتصاد بجاد توی این که خودش از اول لغت رو بردیم و گفتیم که این مصداقش رو بعد بخشیم بحث مفهوم و گفتیم که همون قاعده هست به اقتصاده، نه اون مصداق خارجی که ابقای عملیه
باشه. ابقای عملی هیچ، ابقای عملی میشه فکر، میشه فعل شخصی مکلف، اونو بلکن،
اونو دوم میزن شده جان.
خب حالا بیا قاعده دو میشه، الان میخوام همونو بگیم، بگیم یه کلیت برای اونا قائلیم. دیروز هم گفتیم قاعده فقهیه و اصل عملی کلیت دارن اما حکمه. دیروز من اینو گفتم، شاید مبهم گفتم، دوباره میگم. آقای رستم کیابان باش، ببینید ما تو خبر واحد میگیم قول زراره حجته، قول زراره عاشق علی اکبر آقا، چه ربطی به فعل من داره؟
هیچ
ربطی به فعل من نداره، لذا حکم فقهی نیست. تو استصحاب میگم میگم یقین تو با شک نقض نکن، یحرم علیک نقض الیقین به شک، این مال فعل تو لذا این حکم فقهی حرمت بهت میده، او یه حجیت بهت میده تا بری حکم فقهی استنباط بکنی. اینا قاطی نشه. حالا این یحرم علیک حرمت و نقض الیقین به شک که جنسش حکم فعل توه، ها این حکم حالا یک عام است، یا تعبیر عوض کنم عام است، عامیست که بر حکمهای شرعی کلی که خودشون عامن منطبق میشه، بر افعال شخصی و شبهات موضوعی و خارجی هم منطبق میشه، اما جنسش یحرم علیک نقض الیقین به شک مال خودت. اما اونجا ما داریم حتی اگر آیه ای نبع دلالت بر حکم تکلیفی بکنه ها، حتی اگر وجوب تعبد به قول ثقبت بده، اما قول زرار ربطی به حکم فقهی فعل تو نداره. بر قول زرار نهایتا درست میشه
استنباط میکنیم
که حکم خود فعل خودمون بده،
نه که یه کلی باشه مصادیق بده.
لذا درست کردیم برای شما، گفتیم که رتبه اول قاعده اصولی که جنسش میشه استخراج. ما یثبت متعلقه که میگفتیم یعنی چی؟ یعنی بتونیم به وسیله او استخراج حکم شرعی کنیم. رتبه دوم میشن اونهایی که مستنبط به این قواعده. حالا مستنبطات سه جورن: قاعده فقهیه، اصل عملیه، حکم شرعی.
حکم شرعی هم حجت
شد. حالا اون تیکه رو گفتم بهتون قبلا که گفته بودن آقای مظفر یه تلاشی کرد که اون از حجیت بودن بندازه که یه ثمرات دیگه استفاده کنه، اما اصل این صناعت درست سر بیاد. الان ما فعلا دعوامون سر چیه؟ سر قاعده اصولی و اصل عملی. حتی فرق بین اصل عملی و قاعده فقهی فعلا محل بحث ما نیست، سر پله یک و دو فعلا ما باید بحث کنیم، نه در پله دو بین مراحلش. اینا هر کدومش جدا بره جلو. از ان قاعده الاستصحاب فی الحقیقه چقدر قشنگ و زیبا، فی الحقیقه مضمونها، این عبارت کل نظام اصول شهید صدر، کل نظام اصول شهید صدر از 50% این عبارت هم، یعنی 50% این مطلب هم پیش گیر نمید، چون اساسش بر قاطی شدن بین نظام دلیل و مدلوله، به خاطر 5 تا اشکال محققه ما این. مظفر الان این جمله رو
خیلی
ان قاعده تل استقافل سر یه ملاکه تو اجزا اثر میذاره، تو جاهای دیگه هم اثر میذاره. مضمونها حکم عام، قاعده استصحاب یا حکم عام، چقدر قشنگ حکمه. اونا حکم نیستن، خبر واحد حکم نیست، یا حکمه، حکم شرعیه. و اصل عملیون که یرجع الى این قاعده المکلف عند الشك والحيره في بقاء ما كان ولا يفرق في ذلك بين ان يكون الدليل عليها على اخبار. حالا از اینجا متعرض شیخ میشه، آقای شیخ دیگه لا فرقه که دلیلش خبر باشه یا غیر الخبر من الادله که بناء العقلا حکم العقل اجماع، ولكن الشيخ الانصاري فرق في الاستصحاب. شیخ اصول وصول قد وقعت في علم الاصول من قبلك نسترا الى جمیع این اصولیین بزرگوار از من قبل شما ایشه که فرق فر... حالا عبارت چه میاره؟ فرق فی الاستصحاب، دفاعی عبارتش میکنیم برای فرق فی الاستصحاب بین ان یکون مبنای استصحاب الاخبار فی یکون اصلا، و بین ان یکون مبنا الاستصحاب حکم الاخبار فی یکون امارتا. شیخ اینطور تطبیق کرده، قال ما نسو، عبارت ببینیم بعد گوش میده، قال ما نسو، دیگه عبارت دارم میخونم تا آخر عبارت ببینیم. ان اد الاستصحاب، عبارت شیخ ها، ان اد الاستصحاب من الاحکام الظاهریه الثابته للشیء به وصف کون الشیء مشکوک الحکم. اد استصحاب از احکام ظاهریه، اونم ظاهریه باب اجزا، نه ظاهریه باب اصل عملی، چون خودش معنا میکنه از ثابته للشیء که این طوری بودن استصحاب. آقای رضایی منوط به این است نظیر براءت و قاعده اشتغال مبنیون، دیگه سریع ها، مبنیون علی استفاده الاستصحاب من الاخبار، و اما بناء علی کون الاستصحاب من احکام العقل و دلیل ظنی و اجتهادی نظیر القیاس من الاستقراء علی القول بهما. خب شیخ گفته دیگه
چون بگفت اگه اینکه حکم به ما مشکوک کنه از
احکام باشه
فهمیده میشه، نه اینکه گفته حکم این که میگیم حکم به ما و مشکوک کنه این از اخلاق فهمیده میشه که حکم واقعی به ما.
شیخ بنده خدا بین ملاکا اشتباه نکرده، شیخ گفته علی مسلک المختار، درس خارج شیخه. من اگر این قاعده رو از عقل بگیرم مدلولش رو حکم شیعه به ما هوا هوا میبینم
اونجا لسانش کشف.
من شیخ اگر از عقل بگیرمش نظر اجتهادی حکم عقل حکم شیعه به ما هوا، اگر از اخبار بگیرم حکم شیعه به ما هوا مجهولون. نه اینکه ملاک و بلد نیستم، ریلا رو درست تفکیک میکنم، میفهمم که اگر از هر چی بگیرم حکم الشیء به ما هو و هو باشد واقعی است، حکم الشیء به ما هو مجهول باشد اصل اولیه قاعده ال نظر اجتهادی اینه. اگر از عقل باشه هو و هو، اگر
به ما
هو مشکوکه و الا ملاک و بلدم از ثابته الشیء به وصف کونه ای
مشکوک
بخواد اینطوری باشه بعد از اخبار به دست بیاد. شیخ نه که کبرا رو قاطی کرده، اما حرف مظفرم درسته. این عبارت شیخ منشأ شد که مشهور و اصولین به غلط برن. راست میگه، یه حرف مظفر درسته،
فهمم
اقول اونا اشتباه فهمیدن. و که ان من تأخر عن شیخ اخذ هذا الرأی ارسال المسلمات، یعنی حواسشون رو جمع نکردن که شیخ اومده ریلا رو اهم جدا کرده دیگه، اینطوری دیدنش که شیخ گفته اگر از اخبار است کذا و اگر از عقل است کذا. ارسال المسلمات والذی یظهر من القدما که ان الاستصاب معدود عندهم من الامارات کالقیاس ازلا، چون چرا تو عبارت شیخ هم هست ازلا مستند للقدما علی الاستصاب الا حکم العقل، یعنی عقل بودن مهم است برای اماره بودن. اونا قدما هم چنده اینطوری حد زدنه، راست میگه محقق خانساری و بقیه هم میگه غیر ان آقای مظفرم میترسه با اینکه حرفش خیلی هنرمندانه است نه همه اشتباه رفتنه، یعنی یه غلط مشهوری بوده تو زمان ایشون، میترسه صریح بگه که غلطه. میگه غیره ان الذی یبدولی، او چیزی که برای من آشکار شد اینه که ان الاستصحاب حتی علی القول بان مستند الاستصحاب حکم العقل لا یخرج الاستصحاب عن کون الاستصحاب قاعده عملیه ليس مضمون القاعده الا حکما ظاهریا مجهولا لش. من اینطور میفهمم، صریح نمیگه ها، یبدولی آشکار شد برای من. و اما الظن به بقاء المتیقن، اگر هم تو حکم عقل ظن نیست به بقاء متیقن سابق، یعنی سیستم عقل رو توضیح دادیم دیگه، عقل میگه یقین سابق که بود بعد شک بود، من ظن به بقا نتیجهش میمونه، کس رو انکسار میکنه. و علی تقدیر و حجیت مثل هذا الظن باز لا یکون الا مستندن للقاعده، دلیل قاعده است، اما مدلول چیه؟ حکم الشیء به ما هو مشکوک. خب و شأنه فی ذلک شأن الاخبار بناء العقل لا ان الظن هو نفس القاعده، ظن معتبری است بر قاعده، نه ظن معتبری است مساوی است با قاعده، حتی تكون امارته تا قاعده اماره بشه. لأن هذا الظن نستنتج من چقدر قشنگ میارتش تو مدلول، میگه وقتی این ظن معتبر شد، این دلیل معتبر شد، این خبر یا حکم عقل معتبر شد، نستنتج که ان الشارع جعل الشارع هذه القاعده الاستصحابيه لاجل العمل بالقاعده عند الشكل
با خبر بود نتیجه فهم خبر بایدم اندازن مولا میگه تبت بنده واقعا یه حکم شرعیه اینجا انداز شک میگه که
نه ادامه نه ظاهریت مشترک لفظی قاطی شد
نه آجا میخوام بگیرم
داری اجزا اصل عمل قاطی بله. دماغ و مشکوکنش مهمه بل خاصه انها زن یکون مستندن للاستصحاب این زن معتبر بود لا انه نفس الاستصحاب و هو این پاراگراف خیلی قشنگه و هو من هذه الجهه کل اخبار و بناء العقلا عبارت ببینید فکما ان الاخبار یصح ان توصف الاخبار به انها امارتون علل استصحاب اذا قام دلیل القطعی علا اعتبار اخبار الاستصحاب، یعنی سیر کل ما به رضا بوده و ینتهی الى ما به ذات. اما حالا که ایتو شد ولا یلزم من ذلک که ان یکونه نفس الاستصحاب یعنی مدلول اخبار اماره. آقا مهدیمی چقدر قشنگ دیگه صریح داره میگه ها کذالک مثل همونه. کی مثل همونه؟ عقل بنا اوغلا. همونطور که در اخبار بین دلیل و مدلول باید فرق بذاریم، کذالک یصح ان یوسف هاذا الزن مشاعله ایش در بیارید، زنی که مال آقای سامی مال حکم عقله ها، هاذا الزن به انه امارتون اذا قام دلیل القطعی الاعتباره، این حکم عقل است دلیل بر حجیت استصحاب. اما لا یلزم من که ان یکون نفس الاستصحاب امارتا فتزه انه لا یصح وصف الاستصحاب و ان الاستصحاب امارتون على جمیع المبانی فی الاستصحاب و انما هو به اصل عملی لاغه. حالا یه نکته بهتون بگم، این نکته را یک بار دارید از من میشنوید تو این چند سال، این اولین باره که دارید از من میشنوید. این نکته را دیگه باشه، بسیار لذت بخش شیرین و گوارا نوش جونتون تا رساله استصحابشه. نکته اینه، الان دوباره برگردیم، عقل چی به ما داد؟ زن به ما داد، درسته؟ که این زن اماره نشد، حرف درست، سیستم درست. ذهناتون رو منصرف کنید دیگه، بحث فعلی نمیخوام بکنم. عقل چی به ما داد؟ زن به ما داد. ما که قبلا گفته بودیم که عقل مساوی است با قطع،
شیخ درست گفت که عقلش رو قطع میدونست.
ما مگه نیومدیم تو پاورقی ملازمات گفتیم عقل مساوی است با قطع؟ اگه عقل مساوی است با قطع، اون موقع عقلی که زن میده اصلا اماره معتبر نیست دیگه. ببینید، شما اومدید گفتید کتاب و سنت و عقل و اجماع، بعد گفتید کتاب احکامشو گفتید، سنت احکامشو گفتید، گفتید عقل مساوی است با
حکمش قطعیه.
اگر غیر قطع بود دیگه به درد دلیل نداشتی.
اگه عقل گفت
دقت کن
آجا، اگه عقل خودش گفت این مطلب ممنونه،
رفت یه جای دیگه. عقل من قرار شد تو قانون کل ما بالعرض لا بوده و ان ینتهی الى ما بالذات، ما یه حجت بالذات داشت باشیم به نام قدر، بعد اون موقع همه یه حجج به ای برگرده. کتاب برگشت، سنت برگشت، سنت گفتیم که باید برگرده به چه قول معصوم، چه تقریر معصوم، چه فعل معصوم، برمیگرده به خبر واحد، خبر واحد هم با سیرش برمیگرده به قطع، با سیستمش. اجماع محصلش برگشت فایده نداشت، منقولش چه؟ عقل شد. تو عقل چی کار کردیم که برش کردیم به قطع؟ مخاطب یکی از منابع ادله باشه،
گفتیم
عقل اصلا مساویه با قطع، چون عقل حکم ظنی نمی کنه هیچ وقت، یا حکم میکنه یا حکم نمیکنه، حکم باشه همیشه قطعیه، یا حکم میکنه که العدل حسن یا حکم نمیکنه، اما حکم ظنی به العدل حسن نداره هیچ وقت. تطبیقش بر مصادیق مشکوکه، به خاطر اینکه تمام الموضوع بعد احراز بشه، صرف تمام الموضوع للعدل بشه یا نشه تو مصداق بله. اما حکم عقل چون قطعیه، چون عقل خودش حکمش مساویه با قطعه، دیگه نیازی سر مسئله بازگردوندن به عقل به قطع نیست. اون سیستمی که آقای مظفر چید براتون اینطوریه که هندسه علم و اصول شما پا بگیره. الان اینجا دارید میگید این حکمه ظنیه من قبل العقل و امارتون معتبره. اگر تو باب عقل یه ظنی باز شد، بعد دوباره باید دوباره این صد سوراخ میشه، یعنی دوباره باید در عقل یه بابی باز کنیم، مثل کتاب، مثل سنت. چجور میوولی میگفتیم کتاب ظنی قطعی، قطعیش که قطع ظنش از باب حجیت ظواهر به بنا و قلا به قطع. تو سنت میبا این تفکیک میکردیم، تو قطعی تو عقلی تفکیک نکردیم، چون گفتیم عقل مساویس با الان که اینجا داریم حکم ظنی برای عقل پیدا میکنیم، حکم ظنی برای عقل پیدا میکنیم، یعنی عقل هم بازم یحکم به حکم ظنی و یحکم به حکم قطعی، ظنشو باید برگردونیم به قطع. این مطلب را که الان تو عبارت آقای مظفر به این قرینه که هی داره تأکید میکنه که ان هاز از زن هاز از زن ان ناشئ من الحکم العقلی، اینو مفتوح نگه دارید تا ببینیم چه کار باید بکنیم باش.
تو عبارت شیخ هم
این مطلب، اولین کسی که گفته شیخه، آخرین کسی هم که گفته امام بوده، دو نفر هم بیشتر نبوده که حواسشون جمع شده. اینا تو اصول که میان میگه الان مظفر خود صریح داره میگه ان هاذا الظن ان ناشئ من الحکم العقلی، اما ملتفت نیستن که دارن برا عقل حکم این تیکهشو ملتفت نیستن که بکشنش به مسئله حجج.
شاید منظورشون کنه آجا ما میخوام بگن عقل یا حکم زن،
زود نگو منظورشون چیه، اول یه ذره روی تأمل کن، حالا
شما یه ذره
عجله نکن. از همینجا باید ما برگردیم ببینیم این جناب آقای شیخ انصاری که من تو الموجه براتون توضیح دادم، گفتم شیخ سر باب حجت که وارد شدیم تو الموجه بهتون گفتم شیخ چجوری حجت رو تقسیم کرد، گفت رسالتون فلقت، رسالتون فزن، رسالتون فشک. بعد رسالتون فلقت، اول حجت ذاتی قطع اثبات کرد با اخباری، بعد گفت حالا که دیگه حجت ذاتیش اثبات شد، هر چیزی که قطعیه ینبغ تنبیه ها علا اموره، بعد القطع الحاصل من القطع، القطع الحاصل من العلم الاجمالی، القطع الحاصل از چی؟ همینطور یکی یکی گفت، یکیش القطع الحاصل من المقدمات عقلیه. اونجا حیث عقل رو بحث نکرد، حیث مقدمات عقلی رو که قطع سازن بررسی کرد، که بعد همونجا گفتم بهتون این کلمه القطع الحاصل من المقدمات العقلیه چه فرقی میخواد با حجیت عقل داشته باشه که آی سبحانی عنوان رو بابا کرد حجیت عقل به تبع آخون، آخون عنوان رو کرد حجیت عقل. الان داریم میفهمیم که او قید احترازیه، فلقت الحاصل من المقدمات العقلیه رو تو کتاب القطع باید بررسی کنیم، فزن الحاصل من المقدمات العقلیه رو تو کتاب زن باید بحث کنیم. نه باید تفکیک بشن، معلوم بکنیم ما علم و اصول رو بر اساس، وقتی میخواییم علم و اصول رو تبدیل کنیم بر اساس کتاب و سنت و عقل و اجماع تبدیل کنیم، مثل آقای مظفر بگیم فل کتاب، بعد دوباره بیایم ذیل کتاب بگیم قطع زن شک، دوباره فل سنت دوباره قطع زن شک، اینطوری تقسیم کنیم. یا مثل شیخ، هی تأکید کردم شیخ با حالات نفسانی تقسیم کرده، یا از ابتدا با حالات نفسانی بیایم بگیم فل قطع بعد مصادیق قطع، چه در کتاب چه در سنت چه عقل چه هر جا، فل زن مصادیق زن، این وسط تو این معادله عقل که زن ساز باشه زیر فونز مونده تو نقشه، هیچکی ندیده توش، تو کل این نقشه علم و اصول یه جایی یه محدوده ایست که اینجا عقل است اما زنیه.
یه خط بین دلیل مدلول نیست؟ عقل قصد به وجود یک احتمال 70% اشکال داره.
چی؟
عقل قصد میکنه به وجود یه احتمال 70%.
برای همین ساکتت دارم میکنم و حرف هم بگم فکر بکن بعد خود جواب خودتون. دوبار تأکید کرده من متوجه شدم کجا مخواهد بگیم، اگه من بعد دو سه سال شما رو نشناسم آقای کمالی دیگه من نیستم قربونه.
حالا اون موقع شیخ تمام اصول
تشعبه
نوشته، تمام اصول دیگه پس نمیده یه قسمت رو، یعنی مثلا اول قصدش این بوده که تمام اصول رو
میدونید این کجا ای اولین جای خواستگاه این فکر کجاست؟ ظن حکم عقل مال انصداده، چون انصداد نمیخونن و انصداد چون اولین جایی که تو علم اصول تو سیر علم اصول اولین جایی که خیلی پرملات میشه این مسئله دیگه اونجا آدرس دارم بده که ببین که بین مدلول حل بشه ها. اونجا عقل حکمش ظنیه. ببینید بین مدلول دارد بگم میگه العدل حسن این قصیه برا من درست شد؟ العدل حسن این قصیه تو انصدادی که دیگه هیچ راهی ندارن فرض کنید من الان هیچ راهی برای احراز این که معنای این لغت در شارع چیه ندارم اینجا عقل حکم میکنه یجب علیک تحری یجب علیک زن نه یجب علیک حسن العدل. حسن العدل پیش خود عقل دارای مصلحت تامه قطعا، تحری خود عقل میدونه که ممکن مطابق با واقع در لذا خودش پیش خودش زن براش میذاره ماکزیمومش میشه 70%. بعد میگه حالا این زنه یجب علک به خلاف مصلحت قطعیه عقل. برام رو مدلول با طرف میذارم، یکی مدلولش زنیه یکی مدلولش قطعیه، عقل به هر دوتا میگه یجب علک
چون این مثلا اون عدل شده الان.
نه
این
سیستم ها فرق میکنه دیگه، زود نرو جلو استنباط نکن، میخواستم در این مدلول برات بگم ببین نمیشی
آجا
اصحابه اقوال العلماء به شکل یس ابو حسرها علاما یبدو اقوال رو آقای مزفر نقل میکنه، این اقوال رو نه من توان توضیحش رو دارم برای شما نه تو الموجب نه تو کتاب میشه توضیحش داره فقط نقلشون کرده. چرا هم نمیتونیم بگیم آقای حسینی جناب شیخ که خواست اقوالو بگه 80 صفحه مقدمه نوشته که توی 80 صفحه مقدمه توی 80 صفحه مقدمه مبادی تصدیقیه اقوالو توضیح داده شیخ؟ نه اینو گفتمتون مؤسسه اصولو داره از دل کتابای فقهی قدما در میاره، عبارات قدما مختلفه، بعد این الفاظ پیش این آقایون خیلیشون مشترک لفظیه، یعنی مثلا او آقا میگه کلی اینم میگه کلی، کلیه ای با کلیه او مشترک لفظیه، او میگه جز میگه میگه حکم جزئی، او میگه حکم جزئی، مراد ای حکم جزئی شخصه، مراد ای حکم جزئی حکم جزئی نسبت به اصل عملیه، مشترک لفظی زیاده تو اینا. شیخ یه 70 80 صفحه مقدمه چیده بعد تو این 70 80 صفحه مباجیه تصدیقی این اقوال رو توضیح داده، بعد گفته حالا بریم سراغ اقوالشون، بعد از اقوالشون دوباره هر قول مفصل توضیح داده. آقای مصطفی فهرستش رو آورده، حالا من به اندازه‌ای که از فهرست میشنم توضیح بدم براتون توضیح میدم. تشعبت فی الاستصحاب اقوال العلماء به شکل یسعبو حسرها. یه بذار که حالا عقل رو گفتم بذار برسونمش به یه تیکه دیگه تو عبارت مظفر در مورد عقل هست، میخوام برسونمشون به اونجا. یس ابو حسرها علا ما یبدو، حسرش سخته بر اون چیزی که آشکاره. و نحن نحیل خلاصت الاقوال الى ما جاء فی رسائل شیخ الانصاری، ما احاله میکنیم به خلاصه آنچه که شیخ گفت. راست هم میگه، خلاصه شما داریم میگیم ثقتا به تحقیق، ما هم اعتماد میکنیم به تحقیق شیخ. راست میگه، حوصله هم کسی نداره بره کل قدما رو بگرده. و هو خریت هذه الصناعه الصبور عن ملاحقه اقوال العلماء، شیخ آدم اهل فحصی بوده و حوصله هم داشته که بره بگرده عبارات علما رو ببینه، ما حوصله‌اش هم نداریم ولش کنید. قال شیخ اینطوری فهمود، خودش مظفرم میگم بهتون حفظ میکنه، بعد ان توسع فی نقل الاقوال و تعقیب علیها، بعد از اینکه موسع مراحل و توضیح داد مبادی رو توضیح داد و اقوال، بعدش آخر شیخ یه حرفو میزنه، ما نسو که حاضهی بعد او 70 80 صفحه ها جملت و حاضهی تازه جملت و ما حذرنی من کلمات الاصحاب، یه مقداری از عبارات اصحابه، و المتحصل منها فی باد النظر 11 قوله، 11 تا قول. قول اول که قول اول مهمه، نظریه آخونده تو بعدی ها آخوند ازش دفاع کرده، الحجیت و مطلقا. این مطلقا دوستان عزیز، مطلقا که در یه اقوال این دوتا قول اول که مطلقا اومده، الحجیت و مطلقا و عدم حجیت و مطلقا، مطلقا در مقابل کل تفاصیل بعدیه. تفاصیل بعدی قائل ندارن توی معاصرین الا یه تفصیل، تفصیل بین مقتضی و رافع. یادتون هست الموجز شک در مقتضی چیه، شک در رافع چیه؟ مثال براتون میزدیم، میگفتیم یه کسی 100 سالشه، یه آدم یه 100 سالشه، 150 سالشه، 10 سال بعد شک داریم هنوز زنده است یا نه. این مقتضی حیاتش مشکوکه، چون معمولا کسی بیشتر از 100 سال زندگی نمی کنه. اما یه بار یه آدم 18 ساله بعد 10 سال شک میکنیم هنوز زنده است یا نه، اینجا شک ما در حدوث مانعی از حیاتشه، چون آدم 18 ساله هنوز تا 70 سالگی اقتضاء بقاء حیات داره. مقتضی و مانع و رافع، تفاصیل متعددن رو میخونیم. مهمترین تفصیلی که قائل داره تفصیل بین مقتضی و رافعه، چون شیخ قائل به حجیت استصحاب فقط در مقدر رافعه، مقتضی رو قبول نداره. آخون اعمه. خب از ساله قول سوم، از تفصیل و بین العدمی و الوجودی مال عامه است. اگر آدرس داشت درست داده؟ قول عزودی شعره مختصر
زانه.
این قول خودش آقای مزفر انصافا هم همه رو نقل نکرده، نسبت داده؟
نسبت داده
به کی؟ آقای مزفر، آقا این دو، این قول خودش باطن این قول دو قوله، حالا قرار شما این توضیح هم ندیم. باطن این قول دو قوله، عامه، عامه پیش عامه یه، این یه ای تفصیل پیش عامه یه شکل معنا داره، پیش خاصه هم یه شکل معنا داره. یه عده‌ای در شیعه قائلن به عدم حجیت الاستصحاب مطلقا الا فی الاستصحابات العدمیه. بعد منظورشون از عدمیه چیه؟ اصالت عدم نقل، اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم نسخ، اینطوری میگنشون. پس یه قولی در ظاهر عبارات شیعه وجود داره، تفصیل بین العدمیه و الوجودی و حجیت الاستصحاب فی العدمیه فقط، پیش عامه تفصیل و حجیت الاستصحاب فی الوجودی. شیخ تفصیل قسمت شیعه که حجیت در عدمیه رو نقل نمیکنه به عنوان قول به تفصیل. چرا؟ چون شیخ میگه اصلا عدم نقل و عدم تخصیص استصحاب، اینا جزء اصول لفظیه و عقلائیه، بحثی به استصحاب اصل عملی ندارن. اما اگر بخوایم به عبارتهای اونا اخذ کنیم، باز خود این یه قول به، بنابراین که قائل داره میشه یه قول به تفصیل دوباره. مفهوم شد؟ خب التفصیل بین الامور الخارجیه مصداقیه، شبهات موضوعیه، و بین الحکم شرعی مطلقا، حکم شرعی مطلقا در مقابل دو تا تفصیل بعدی قول خامس و ساده، مطلقا حکم شرعی کلی، حکم شرعی جزئی. که بعد کلی و جزئی چه معنایی داره؟ کلی و جزئی پیش محقق سبزواری یه معنا داره، پیش محقق خانساری صاحب حاشیه شرح الدروس یه معنا داره، پیش فاضلتونی که خواست جمع بین این دو تا کنه شیخ نشون داد یه معنای سوم پیدا کرده. لذا مطلقا در مقابل سه معنا برای حکم کلی و جزئی که دوتا شرعیه، در مقابل امر خارجی. یه معنای پنجم ما داریم پیش اخباری محدث اثرآبادی، اینا تو رسائل شیخ آورده همه رو. خب التفصیل بین الخامس بین حکم شرعی کلی و غیر کلی، فلا یعتبر فی الکلی الا فی عدم النسخ. این مال، این یکی از اقوال منصوب محدث اثرآبادیه. گفته چنده؟ التفصیل بین الحکم الجزئی و غیر الجزئی فلا یعتبر، این نسبت ها من چون شک دارم از این جهته میگم، فلا یعتبر فی غیر الاول. هذا هو الذي تقدم انه ربما، تقدمه رو شیخ گفته، مظفر نمیگه، اینا ما نص عبارت شیخه، شیخ گفته تقدمه، نه تو 70 صفحه توضیح مفصل عباراتشون رو داده، تقدمه که انه رو با ما یستفر من کلام المحقق الخنصاری فی حاشیه شرح الدروس، البته علی ما حکاه السید فی شرح الوافیه. چقدر شیخ امانت در نقل رعایت میکنه، نسبتها رو درست میگه. من از اینجا اصحاب التفصیل بین الاحکام الوضعیه، وضعیه یعنی نمی توضیح براتون بدم، این تفصیل خودش دوباره دو تا خورد میشه. احکام وضعیه مشترک لفظیه، حکم وضعی با معنای حکم وضعی که شما یاد گرفتی، یعنی جزئیت، شرطیت، حجیت، صحت، بطلان، فساد، اینا میشن حکم وضعی. در مقابل حکم تکلیفی که حکام خمسه تکلیفی. بعضی ها حکم وضعی رو به خود اسباب و شروط گفتنه، نه به حکم به سببیت. ببین وضو جزء للصلاة، جزئیتش حکم وضعیه، وضو سبب برای صلاته، مقدمه برای صلاته. یه بار با سببیتش میخوایم کار کنیم، یه بار با نفس و سبب، با خود او شیئی که سببه میخوایم کار کنیم. اینا دوتاست، اینا دوتا قائل داره، قاطی شده. بعد حالا بعد از اینها یه بار بعضیا قائلن به جریان استصحاب تو نفس اسباب، تو نفس شروط. بعضیا قائلن به جریان استصحاب تو حکم به سببیت و شرطیت، یعنی احکام وضعیه. او طرف مقابل قائل به جریان استصحاب فقط در احکام تکلیفیه. این قول قول شیخ انصاری، یعنی شیخ تو این تفصیل این تیکر قبول داره. شیخ میگه در احکام وضعیه اصلا قابل جعل نیستن، لذا استصحاب و ذراعت و اینا یه هیچ کنوندهشون جاری. خوندیم دیگه احکام وضعی انتظائی هست، حجیت امر انتظائی بود. شیخ گفت از تفصیل بین الاحکام الوضعیه مزفر تازه یه تیکشو نقل کرده. مراد از احکام وضعیه چیه؟ یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع و الاحکام التکلیفیه التابع للاحکام الوضعیه و بین غیر احکام وضعیه من الاحکام الشرعیه، احکام سایر احکام تکلیفیه. فیجری فی الاول، تو وضعیه جاری میشه دون از ثانی که شیخ با این مخالفت کرده. از تفصیل بین ما ثبت به اجماع و غیر اجماع فلا یعتبر فی الاجماع، تو اجماع جاری نیست. قائل به این تفصیل جناب آقای غزالیه، اولین کسی که ماجرای ادله لبیه رو در اصول فقه مسلمان ها باز کرده. غزالی گفته که استصحاب در اجماع جاری نیست، چون اجماع دلیل لبیه نه دلیل لفظی. بحث کرده سرش، حالا حرف درست یا نه کار نداره، اما دلیل لبی از اینجا وارد علم اصول شد. التفصیل بین کون المستصحب، یه قول مختار شیخه، قول محقق صاحب معارف. التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیله او من الخارج، استمرارو شک شیخ فقط شک در رافعی ها، مستصحبی که میتواند استمرار داشته باشد. بعد فشک فل قایت رافعت له، آیا اون قایت انتهایی که مانع از ادامه استمرار اینه به وجود اومد یا نه؟ فیعتبر فل اول، در جایی که شک در رافعه، دون از ثانی، در جایی که شک در رافعه نیست، استصحاب جاری نیست. کما هو ظاهر المعارض، شیخ گفته ظاهر عبارت معارض. یک دعوای مفصلی هم اینجا داریم که آیا واقعا محقق حلی صاحب معارض یه حرفو زده، یعنی حرف شک، یعنی عبارت محقق صاحب معارض یعنی شک در رافعه، همین عبارت که الان خونده، یا نه این معنای شک در رافعه نداره، شیخ حملش کرده به شک در رافعه. یک دعوای مفصله، یعنی طولی بالاتر از خونی جنگ جهانی اونجا. اگر بتونیم معلوم کنیم مراد محقق صاحب معارض چیه، او یک مصیبتیه. خلاصه هاذا تفصیل شک در رافعه ما اختصاص شک به وجود القایه، واقعی حالا که قایه تو شد. حواسار بدید اینجا، نه حواسار بدید اینجا، حرف محقق سبزواریه. کما هو ظاهر من المحقق سبزواری فی ما سیجی من کلامه، یکی از تفاصیل مطلب رو بگیم. شیخ گفتم بهتون این کلمات که تو عبارات قدما اومده مشترک لفظیان، قایت محقق سبزواری، از قایت چی مرادش بوده؟ قایت محقق سبزواری منظورش چی بوده از قایت؟ یک دعوایی. ببین آقا فعلا با این قرائت شیخ، ببین الان من شک در رافعه براتون مثال زدم، من حضور گرفتم شکی هم ندارم در این که آیا اصلا یه بار الان که حضور گرفتمه ها من بیمارم مثلا، چون بیمارم میدونم وضوح بیشتر از 2 ساعت استمرار نداره، من بیمار باید برم دستشویی. یه بار یه آدمی هم نه بیمار نیستم، وضوح هم که بگیرم ممکنه تا بعد از ظهر تا فردا هم نخوابم وضوح دارم. اولی میشک در مختزی، او بعد از 2 ساعت اصلا قابلیت استمرار وضوح براش نیست. دومی که آدم سالمه شکش میشه شک در رافع، آیا حدثی سر زد که وضو رو از بین ببره یا نه. درسته؟ این مثال شک در رافع. حالا یه جاهایی یه مثال دیگه برای شک در رافع بزنم، این مثال شک در رافع رو داشته باشیم که مثال دیگه بزنم، تا این دو تا از مقایسه این دو تا حرف محقق سبزواری بفهمیم. حرف محقق سبزواری اخص از حرف شیخه، یکم دارش کوچیک‌تر. آقا من لباسم طاهر، شک دارم این لکه‌ای که اینجاست خونه که مانع طهارت بشه یا نه. یعنی شک دارم مانع از طهارت به وجود اومد یا به وجود نیومد. لباس طاهر، ذاتاً طاهر میمونه، طاهر دعوای سر طهارتش نیست، شک از عروض مانعی از طهارت. این دو تا مثال چه فرقی با هم دارن؟ اون مثال وضوع با این مثال، این مثال دوم یه دلیل لفظی داره به نام کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، که غایت این جمله حتی تعلمه. این جمله رو لحاظ ادبی تعلیق کنید، حتی حتی غایت. این قایت در واقع مدلولش این قایت چیو میخواد بگه آقای صلاحی؟ داره همون رافعه رو میگه، حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم به وجود القذر، حتی تعلم به وجود المانع، حتی تعلم به وجود رافع الطهاره. پس شک در رافع ما گاهی اوقات رافع ما در ضمن ادله شرعیه جایگاهش تو جمله کجا اومده؟ تو قایت اومده. آقا ها اگر تو قایت اومد، بعد اون موقع محقق سبزواری گفته استصحاب شک در رافعی که از نوع قایته. ببینید هاذا تفصیل، تفصیل بین مقتضی و رافع، اما مع اختصاص شک، کدوم شک؟ یه الف لام شک، شک در رافعه ها، چون تفصیل بالا کجا استصحاب قبول کرد؟ شک در رافعه. آقای مهدیان با می آقا شک در رافعه ای، اما اختصاصش بدید به وجود الغایه. این تازه احد تفاصیره، این احد تفاصیره، این عبارته
احنشه،
این احدشه. حالا هادی اشعر زیاده تو شک، حالا تو قول هادی اشعر ادامه حرف محقق محقق سبزواریه. محقق سبزواری اونجا فقط تو شبهات حکمیه داشت حرف میزد، اینجا اینو ایشون آورده تا تو شبهات خارجیه و مصداقیه. زیاده تو شک فی مصداق القایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی، یه آوردهش یه دفعه تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه رو هم به این ماجرای روزی قبلی اضافه کرده. کما هو ظاهر و ما سیجی من المحقق الخانساری، شیخ گفته سیجی ها، مزفر نمیگه شیخ، عبارت بعدی از محقق محدث خانساری میاره که بعدی میشه. ثم انه بعد شیخ طور فهموده لو بنی علی ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله فی الاصول، تو کتابای اصولیشون و الفروعات، تو کتابای فقهیشون که من از کتابای فقهی دارم استخراج میکنم، لزادت الاقوال علل العدد المذکور بکثیره. ببینید بدبختی این که کسی قبل از ورود در فقه اصولشو نبنده چه بلایی سرش میاد. وقتی وارد فقه میشه نه هر مسئله فقهی یه لونی به ذهن میده، هر مسئله آدم یه موضعی داره در موردش، وجوب، حرمت، اباحه، بعد رنگ میگیره ذهن انسان. لذا یه طرف یه بار میکشه به ای و یه بار میکشه به او، اگه مبنا رو نبسته باشه بیرون از علم و اصول. بل یحصل لعالم واحد قولان او از یاد به مسئله بله الا ان فرط الوقت به هازا این آقای مظفر هم از عبارت شیخ نقش که شما دیگه دلتون خوش باشه فرط الوقت به هازا شما که دنبال حیف مالن بیان وقتی ها هستی ول اخوا شیخ فرموده هو القول الصاصه و هو الذي اختاره المحقق
شیخ
التواسه انتا بعد انتا ما اردنا نقله من عبارت شیخ العظم آقای مظفر آقای یکی من همه شو خونده برم یکی خواستم عقل رو اضافه کنم آقای شیخ تو احکام عقلی که اومده تو 70-80 صفحه گفتم مبادی تصوری تصدیقی اقوالو میگه شیخ اونجا یه چیزی از خودش گفته رفت به اقوال علما نداره گفته حق اینه اگر مستصحب ما حکم عقلی باشه قابل استصحاب نیست آنچه که میخوایم استصحاب روش بیاد کنیم حکم عقلی قابل استصحاب نیست حکم عقلی قابل استصحاب بعد تحقیق کرده اینو چرا قابل استصحاب نیست گفته به این علت که استصحاب یقین سابق شک لاحق میخواد حکم عقل قطعیه و لا یتطرق فیها الشک شک در احکام عقلی جریان نداره وقتی شک نداریم پس رکن دوم استصحابو نداره استصحاب جد خب آقای مظفر اینجا یه تعریفی داره میکنه به بعض از اساتیدش اونا گفتن که شیخ کاش که قول به تفصیل بین حکم عقل و غیر حکم عقل رو هم در اداده از اقوال به تفصیل می آورد جو الان هی قول به تفصیل خوندیم حجیت الاستصحاب فی غیر احکام العقل از تفصیل بین حکم العقل و غیر حکم العقل و حجیت الاستصحاب فی احکام العقل فی غیر احکام العقل شیخ اینو میگه بعضیا گفتن آقا این اثر جواب میده میگه نه آقا شیخ نباید اینو به عنوان تفصیل بیاره چون این قول به تفصیل نیست چرا شیخ نگفتی که در احکام عقل جاری نیست یعنی شارع جاری نکرده شیخ میگه که شارع ارکانی گفته و ارکان در احکام عقل به وجود نمیاد سالبه به انتفاع موضوعه نه اینکه میشد جاری بشه شارع اجازه جریان نداده که قول به تفصیل باشه تخصصا خارجه پس قول به تفصیل نیست مظفر اینو میگه بخونم عبارت شو و ینبقی ان یزا تفصیل آخر ینبقی این قیله ها چون الان بعدش عدور میکنه ازش ینبقی ان یزا تفصیل آخر لم یتعرض لین تفصیل فی نقل الاقوال از شیخ و هو رأی خاصون به شیخ این تفصیل مال خود شیخه اسفصل شیخ تفصیل داد بین کون المستصحب مما ثبت به دلیل عقلی فلا یجری فی المستصحب الاستصحاب و بین ما ثبت المستصحب به دلیل آخر غیر عقلی فیجری فی الاستصحاب آقای مظفر عقور و لعله انما لم یذکر فی ضمن الاقوال شیخ نگفتش لانه یرا چون شیخ اینطوری دید که ان الحکم الثابت به دلیل عقلی لا یمکن ان یتطرق الیه الشک شک در احکام عقل را نداره
دوام داره
بل اما حالا میگه بل اما ان یعلم بقاء الحکم او یعلم پس احکام قطعیان شک در اونها را نداره این رفت سر عقل مساویه با قطع فلا یتحقق فی العقل رکن الاستصحاب و هو الشک فلا یکون ذلك تفصیلا فی حجیت الاستصحاب پس صلی علی محمد و آله
الله صلی
علی محمد خب عقل من اینو براتون خوندم چون این آقای رضایی صاحب دوباره پاورقی داده بریم حالا عبارت ها شیخ ببینید سر عقل و ظن و قصد و شک و